بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 108 سطر سوم. و اما قوله لو قیل الشیء لا یحدث الا اذا صار وجوده اولا و لا یسیر اولا الا اذا کان له ماده قلنا. فخر از قول بعضی ها اشکالی نقل میکنه و اون اشکال جواب میده. نحوه طرحش نشون میده که این اشکاله، ولی در واقع اشکال نیست، استدلالیست مؤید استدلال ابن سینا که نظر فخر رو رد میکنه. چون نظر فخر رد میشه ازش تعبیر به اشکال کرده. این مستشکل هم میخواد ثابت کنه که هر حادثی مسبوق به ماده است، منتها از طریق دیگه وارد شده غیر از طریقی که ابن سینا وارد شد. و چون این مطلب مقبول فخر نیست که هر حادثی مسبوق به ماده باشه، همونطور که کلام به ابن سینا رو رد میکنه، این دلیل رو هم میخواد رد کنه. پس دلیل به صورت اشکال داره ذکر میشه، ولی در واقع دلیلی است که معید دلیل ابن سینا میشه. ابن سینا گفت هر حادثی مسبوق است به امکان و هر امکانی حال است در ماده یا در موضوع، و به این ترتیب نتیجه گرفت که هر حادثی مسبوق است به ماده یا به موضوع. این گوینده بحث امکان رو مطرح نمی کنه، بحث اولویت رو مطرح می کنه. میگه هر حادثی مسبوق است به اولویت، باید حادث اولویت پیدا کند تا به سمت وجود سوق داده شود و موجود شود. وقتی خوب بشکافید میبینید اولویتی که این گوینده طرح میکنه همون استعدادیست که ابن سینا به خواجه گفتند، چیزی دیگه نیست. ولذا خواجم وقتی وارد جواب میشه، البته اسم استعداد نمیبره، ولی مطلبش طوریست که داره جواب فخر رو با همون استعداد میده. پس معلوم میشه که اصلا بحث ما در این انقیل و قلنا و جوابی که خواجه ذکر میکنه همه بحث در استعداده، منتها از استعداد تعبیر به اولویت میشه. این مستشل اینطور میگه، میگه هر حادثی حادث نمیشود مگر اینکه اولا بشود، بعد که اولا شد حادث میشه. پس هر حادثی مسبوق است به اولویت. این مقدمه اول که اسمشو میذاره صغرا. مقدمه دوم این است که اولویت هم امریست که باید حلول کند، یعنی محل میخواهد. بعد نتیجه میگیره پس هر حادثی مسبوق است به محل. در صغرا میگه هر حادثی مسبوق است به اولویت، در کبرا میگه اولویت عارضی است که محل میخواد. نتیجه میگیره پس هر حادثی مسبوق است به محل، همون نتیجه که ابن سینا گرفت. منتها ابن سینا گفت مسبوق است به امکان و بعد گفت امکان محل میخواد. این گوینده میگوید که مسبوق است به اولویت و اولویت محل میخواد. دقت میکنید تقریبا استدلال شبیه استدلال ابن سیناست. این که میگم تقریبا، چون ابن سینا گفت امکان، این میگه قابلی، میگه اولویت. اگر خوب بشکافیم میبینیم که امکانی که او گفته با اولویتی که این گفته تقریبا یکیست یا تحقیقا یکیست. بنابراین میگیم این دلیل همون دلیل ابن سیناست. و فقط که دلیل ابن سینا رو قبول نداشت، این دلیل رو به صورت انقیل ذکر میکنه و جواب میده. فقط در جواب هم بر صغرای این دلیل اشکال میکنه هم بر کبرا. صغرا رو مفصلا توضیح میده که اشکالش چیست. کبرا رو میگه فلما مر، توضیح نمیده، اشاره حواله میده به گذشته و میگه در گذشته ما گفتیم که کبرا چطور مخدوشه. خب دلیلی که هم صغراش مخدوش باشه هم کبراش مخدوش باشه دیگه کارایی نداره. این چه تمام کلام فخره. حالا توجه کنید صغرا رو چطوری باطل میکنه. صغرا این بود که هر حادثی مسبوق است به اولویت. اسم این اولویت هم همین اولویت میذاریم، استعداد نمیذاریم. همونطور که خود فقه گفته. بعد که تو کلام خارجی وارد شدیم، اون وقت شاید جای اولویت رو با استعداد عوض کنیم. اما الان دیگه بحث ما فقط در اولویت، خودتون در ذهنتون داشته باشید که مراد از اولویت چیه. حادث رو مسبوق میکنیم با اولویت. این حرفیست که مستدل در صغرای کلامش ادعا کرد. فقه میگه این اولویت کی حاصل میشود؟ خالی از این، خالی از سه تا فرض نیست. سه تا فرض داره که یک فرضش واضح البطلانه، اصلا مطرحش هم نمی کنه. یه فرض اینه که این اولویت قبل از حادث وجود بگیره، قبل از حادث، یعنی اول اولویت بیاد بعدن این صورت حادث بشه. حالا حادث و فرض این صورته. فرض دیگر اینه که همراه این حادث بیاد، یعنی این حادث که صورت است حادث بشه، اولویت هم همراهش حادث بشه. فرض سوم اینه که بعد از حادث بیاد. این فرض واضح البطلانه، به چه درد میخوره اولویتی که بعد از حدوث آمده؟ کار دیگه تموم شده، شی موجود شده، حالا میخواد اولا باشه یا نه، وقتی موجود شده واجب هم شده، از اولا گذرونده دیگه، به چه درد میخوره که الان اولا بشه؟ پس این فرض که اولویت بعد از حادث باشه اصلا مطرح نمیشه. اون دو تا فرض دیگه باقی میمونه، یکی این که اولویت همراه حادث بیاد، یکی این که قبل از حادث بیاد. فقه بر هر دو اشکال میکنه، میگه اگر اولویت با حادث بیاد، خب گفته میشود که حادث را این اولویت آورد. اولویت رو چی آورد؟ اولویت با چی آمد؟ بالاخره اولویت هم خودش حادثه، مثل همین صورتی که حادثه. شما میگید این صورت که حادث است به کمک اون اولویت آمد که همراهش بود. خب خود این اولویت الان همراه حادث آمده، نه قبل. اگر قبل آمده بود میگفتیم خب حادث رو هموار کرد و خودش حالا به هر علتی آمده بود آمد، ولی فرض اینه که خودش هم الان داره به حادث حادث میشه. پس همون حرفی که در مورد حادث میزنیم در مورد خودش میزنیم، میگیم این چطور شد موجود شد؟ حتما اینم یه اولویت دیگه داشت، اولویت اینم کنار خودش بود، اون اولویت هم دوباره از یه اولویت دیگه داشت، اونم باز کنار خودش، که همه اولویت ها میخوان کنار حادثهای خودشون باشن. لازم میاد که بی‌نهایت اولویت یه دفعه بخواد موجود بشه تا یه دونه حادث وجود بگیره. برای اینکه یه صورت بخواد وجود بگیره بی‌نهایت اولویت باید ردیف بشن کنار هم. و اون وقت چون هر اولویتی منشأ اولویت بعدی میشه، یه ترتب هم درست میشه، یعنی علت و معلول میشن دیگه. این اولویت اخیر زمینه رو برای حادث فراهم میکنه، اولویت قبلی زمینه رو برای این اولویت اخیر فراهم میکنه. پس هر کدوم از قبلی‌ها علت میشن، زمینه ساز میشن برای بعدی‌ها، بنابراین بینشون ترتب درست میشه، تسلسل میشه، تسلسل ترتبی که محاله. پس نمیتوان اولویت رو در همون زمان حادث و مقارنه به حادث فرض کرد و الا تسلسل لازم میاد. میمونون فرض دیگه که اولویت قبل از این حادث آمده باشد، حالا به هر دلیل، کار نداریم چجوری آمده، اونم حالا با اولویت دیگه آمده یا چطور آمده کاری بهش نداریم، اونم ممکنه باز درش بگید که با اولویت دیگر آمد، اونجا هم تسلسل رو درست کنید، ولی ما نمیخوام از تسلسل در اینجا استفاده کنیم، اشکال دیگه داریم. و اون اشکال اینه که اگر اولویت قبل از این حادثه، یعنی قبل از این صورت حادثه بیاد، باز یکی از دو امر اتفاق میفته، یا این صورت حادث بر وجود اون اولویت مبتنی است یا بر عدمش. فرض سوم دیگه نداریم دیگه، چون هر شی یا وجود داره یا عدم داره. پس این حادث هم اگر بخواد بر اولویت وار بشه، یا بر وجود اولویت متوقف میشه یا بر عدم اولویت متوقف میشه. حالا رسیدگی میکنیم بر وجودش متوقف بشه چی وضع پیش میاد، بر عدمش متوقف بشه چه وضع پیش میاد. اگر متوقف باشد این حادث بر وجود اولویت، هرگاه که وجود اولویت حاصل شد حادث باید حاصل بشه. چرا؟ چون موقوفون علیه آمده. وقتی موقوف نیامد موقوف دیگه حالت انتظاری نداره، اونم میاد. پس باید همون وقتی که اولویت حاصل شد حادث حاصل بشه، نه اینکه بذاره یه مدتی بگذاره بعدن حادث بشه، در حالی که این چنین اولویت قبلا میاد و بعد از گذشت مدتی حادث میاد. چون اگر حادث در همون هنگام اولویت بیاد دیگه اولویت سابق نداریم، اون وقت اولویت اتجاه محل پیدا نمی کنه. خب تو خود همین حادث قرار میگیره. این که ما میگیم اولویت احتیاج به محل داره چون حادث رو نداریم هنوز، اولویت رو باید توی یه جدیه قرار بدیم غیر از حادث. وقت این دلیل بر اینه که اولویت قبل از حادث آمده و بین اون اولویت و حادث فاصله شده، که در اون فاصله ماده این اولویت یا ماده این حادث این اولویت رو حمل می کرده. در حالی که اگر حادث متوقف بر وجود اولویت باشه، به محضی که وجود اولویت حاصل بشه موقوف نلی حاصل شده، موقوف هم بدون حالت انتظاری باید بیاد، یعنی باید حادث بیاد، در حالی که نمیاد. پس معلوم میشه که این حادث متوقف بر وجود اولویت نبوده. اگر بگید متوقف بر عدم اولویت بوده، اینو حساب کنیم ببینیم چطوری میشه. یعنی اون زمان دقت کنید، اگر متوقف باشه بر عدم اولویت معنیش اینه اون زمان که اولویت هنوز نیامده بود حادث بود، چون حادث متوقف بر عدم اولویت دیگه. اون وقتی که اولویت معدوم بود، شرط حدوث حادث که معدوم بودن اولویت حاصل بود، پس اولویت باید میام حادث باید میامد، یعنی قبل از اولویت باید حادث میامد. بعد از اینم که اولویت از بین رفت باز باید حادث بیاد، چون بعد از اینکه اولویت از بین میره بازم عدم اولویت رو داریم. قبل از اینکه اولویت بیاد عدم اولویت داشتیم، بعد از اینم که اولویت از بین رفت باز عدم اولویت رو داریم. باید حادث قبل از اولویت و بعد از اولویت بیاد، اون وقتی که اولویت حاصله حادث نباید بیاد، در حالی که اینم نیست، واضحه که اینم نیست. حادث احتیاج به اولویت داره و اینطور نیست که قبل از اولویت بیاد و اینطور هم نیست که بعد از زوال اولویت بیاد. پس نتونستیم اولویت، نتونستیم حادث رو مبتنی کنیم بر عدم اولویت و نتونستیم حادث رو مبتنی کنیم بر وجود اولویت و نتونستیم اولویت رو همراه حادث بیاریم. پس نه اولویت همراه حادث شد، نه سابق بر حادث شد، لاحق بر حادث هم که معنا نداره. پس اصلا اولویت چه کار میتونه بکنه و چه ارزشی داره، چه دخالتی دارد در این حادث؟ نه قبلش تأثیر داشت، نه همراه بودنش تأثیر داشت، قبلنم نه وجودش تأثیر داشت، نه عدمش تأثیر داشت، هیچ اولویت دخالتی نداشت. پس سغرای شما که گفتید حادث مسبوق است به اولویت، سغرایی است باطل. مطلب تموم شد. فکر میکنم دیگه احتیاج به تکرارم نداشته باشه، ولی مختصر عرض میکنم که فقط برای رد کردن سغرای دلیل اینطور میگه، میگه یا اولویت همراه حادث است یا قبل از حادث، بعد از حادث معنا نداره، یا همراه حادث است یا قبل از حادث. اگر همراه حادث باشد همون بحثی که در حادث داریم در اولویت داریم، میگیم حادث را این اولویت به وجود آورد، یعنی باعث شد دخالت کرد، این اولویت از کجا درست شد؟ حتما باید یه اولویت دیگه درستش کنه، اون وقت گفتیم تسلسل لازم میاد. و اگر اولویت قبل از این حادث باشد یا وجودش موقوف علیه این حادث است، حادث بر وجود این اولویت مترتب است، یا عدمش موقوف علیه و حادث بر عدم متوقفه، ملاحظه کردید که هر دوش باطله. پس نتیجه شد که اولویتی که همراه باشد کارایی ندارد، اولویتی که همراه حادث باشه، اولویتی هم که قبل از حادث باشه کارایی نداره. پس به این اولویت چه احتیاجی دارید که میگید هر حادثی مسبوق است به اولویت؟ صغرا باطل شد. اما کبرا میگه که اولویت محل میخواد. جواب اینه که اولویت یه امر ذهنیه، امر ذهنی محل خارجی نمیخواد، امر ذهنی محل ذهنی میخواد. ما در ذهنمون اولویت رو تصور میکنیم، محلش هم این که ذهن ما قبل از اینکه حادث بیاد یا اولویتی تو ذهنمون تصور میشه، این ربطی به خارج نداره. پس لازم نیست که برای اولویتی که سابق بر حادثه است محلی درست کنید. حالا از بطلان صغرا گذشتیم، قبول کردیم که هر حادثی مسبوق است به اولویت، ولی میگیم اون اولویت یه امر ذهنی که ماده خارجی نمیخواد، پس لازم نیست که این اولویت در یه محلی قرار بگیره تا شما بگید حادث همون تو که مسبوق است به اولویت، مسبوق است به محل اولویت، اصلا محلی لازم نیست. پس این که گفتید حادث مسبوق است به ماده، حرف درست نیست، نتونستین ثابتش کنید. اولا سبق اولویت درست نشد چنانچه در صغرا گفتیم، ثانیاً بر فرضی که سبق اولویت درست بشه، کبرا باطل است که میگوید هر اولویت احتیاج به محل دارد. اولویت امر ذهنی است، احتیاج به محل نداره، محلش همون ذهنه. پس نه صغرا تمام است نه کبرا تمام است. بنابراین دلیلی که این خصم فخر آورده به قول فخر باطله. تا ببینیم خاطر چی جواب میده. صفحه 108 سطر 2 صفحه 3 و اما قول فخر که گفته لو قیل قلنا فل جواب انها، این فل جواب انها جواب اماست. اما قول فخر که گفته لو قیل قلنا فل جواب انها این است. پس قول فخر داره یه استدلالی رو که نظیر استدلال ابن سیناس رد میکنه، خواجم باید از اون استدلال دفاع کنه، لذا جواب میده. قول فخر اینه لو قیل الشیء لا یحدث الا اذا صار وجوده اولا. شیء یعنی حادث، یعنی صورت، یعنی عرض، یعنی مرکب، همونه که قبلا گفتیم نفس، این چارتایی که گفتیم احتیاج دارن به سبق امکان. شی حادث نمی شود مگر اینکه وجودش اولا باشد، یعنی باید اولویت بیاید تا شی حادث شود. حالا اولویت سابق یا اولویت همراه، این مقدمه اول که اسمشو میذاره صغرا. اما مقدمه دوم ولا یسیر اولا الا اذا کان له مادتون، و این شیء اولا نمی شود مگر اینکه قبلا ماده‌ای داشته باشد که این ماده این اولویت رو هم کند و این اولویت در اون ماده حلول کند. اینم کبرا. نتیجه اینه که پس هر حادثی مسبوق است به ماده. گفت هر حادثی مسبوق است به اولویت، این صغرا بود، و هر اولویتی محل می‌خواد، این کبرا بود. نتیجه این شد پس هر حادثی مسبوق است به محل که ماده است. این قول قیل بود. فخ میگه قلنا، فخ میگه اگر کسی چنین اعتراضی بکند یا چنین استدلالی بکند در جواب این چنین میگوییم المقدمتان ممنوعتان، هر دو مقدمه ممنوع، هم صغرا هم کبرا. اما صغرا ممنوع است به این جهت که اولویتی که میگویید باعث حدوث این حادث میشود یا در حدوث حادث دخالت دارد، این اولویت لو حصلت حالت الحدوث خط بعد ولو حصلت قبل الحدوث، دو تا فرض براش میکنه. از کردن فرض سوم تصور شدنی نیست، فرضیست به واضح البطلان که اولویت بعد از حدوث بیاید اون که باطله. بنابراین دو تا فرض بیشتر نمیمونه، یا اولویت حین الحدوث میاد یا قبل الحدوث. فلان الاولویه لو حصلت حالت الحدوث لکان الکلام فی حصول این اولویت مثل کلام در خود حدوث حادث. میگیم که در حدوث حادث اولویت دخالت کرد، در حدوث این اولویت چی دخالت کرد؟ فرض اینه که این دو تا هر دو با هم دارن میان. بنابراین تتسلسل العلل دفعتا. بله مضارع دیگه گاهی هست میشه گاهی هم نمیشه، گاهی که تنزل الملائکه گاهی تنزل الملائکه، هر دوش درسته. خب علل تسلسل پیدا میکنن دفعتن، اینو دقت داشته باشید. اولا تعبیر به علل میکنه که که معلومه دیگه هر اولویتی یه دخالتی داره در مابعد خودش، و این دخالت دخالتی است از صنف دخالت‌های علل یا جزء علل. بنابراین این اولویت‌هایی که ردیف میشن همشون میشن علل برای مابعد خودشون، و دفعتاً معناش همینه، معنا در تسلسل ترتبی همه حلقات دفعتاً موجود میشن، در تسلسل تعاقبی حلقات در پی هم میان، در تسلسل ترتبی حلقات یک جا موجود میشن. چرا؟ چون وقتی معلول اخیر موجوده علل باید در همون ظرف وجود معلول اخیر همه با هم موجود باشن، یه دونه از علل فوت بشه معلول از بین میره، و چون معلول حاصله معلوم میشه تمام علل سابقه در همین ظرف وجود معلول حاصلن، در همین ظرف وجود معلول حاصلن، اینی دفعتن حاصلن، دیگه تعاقب بینشون نیست. ولو به تعاقب آمده باشند اگر علل ناقصه باشند، البته در علل تامن تعاقب زمانی نیست، ولو به تعاقب آمده باشند، ولی الان در ظرفی که معلول وجود دارد همه علل باید موجود باشند، وقت دفعتن موجود میشن. و اشکال تسلسل هم همینه که میخواد بی‌نهایت رو دفعتن موجود کنه، ولو در تعاقبی ما بی‌نهایت داریم، اما چون دفعتن موجود نمیشه من اشکالی نیست، در ترتبی چون دفعتن میخوان موجود بشن اشکال هست. ایشون هم میگه و تسلسل العلل دفعتن، و یعنی از اون نوع تسلسل های باطله، از تسلسل های جایز نیست.
اگر مثلا علت های مثلا ولو زیاده ولی نامحدود نیست دفعتن موجود باشه،
اون اشکال نداره. وقتی همه جا علل باید دفعتن موجود باشه، اون تا اگه محدود باشه دیگه اشکال نداره، وجود محدود اشکال نداره، وجود نامحدود اشکال داره. بله، ولو حصلت قبل الحدوث، اگر این اولویت قبل از حدوث حاصل شود، این عدل اون بالاییه، گفتیم لو حصلت حالت الحدوث اشکالشون بود که گفتیم، حالا عدلشو میخوام بگیم، ولو حصلت قبل الحدوث، اگر این اولویت قبل از حدوث حاصل شود، یعنی قبل از حدوث حادث حاصل شود، فوجود الحادث کان موقوفن، یا بر وجود اولویت یا بر عدم اولویت، دیگه غیر از این دو فرض نیست. اگر اولویت موقوفن علیه باشد، یا وجودش موقوفن علیه یا اینکه عدمش موقوفن علیه. ول اول، یعنی اگر وجودش موقوف علیه بود و حادث بر وجود اولویت مترتب بود، خب با آمدن وجود باید حادث می آمد، دیگه معنی نداشت که اولویت قبل باشد. اولویت تا وجود می گرفت موقوف علیه حاصل شده بود و موقوف هم پشترش باید می آمد، دیگه معطل نمی کرد. در حالی که شما میگید اولویت میاد بعدن زمینه برای آمدن حادث فراهم میشه، فاصله میندازید بین اولویت، بین وجود اولویت و حادث، نه فاصله زمانی میندازه، رتبی نیست. اصلا فاصله زمانی میندازه، اگه فاصله رتبی بود که نمیگفت این اولویت رو باید ماده هم کنه، چون حادث بعدها میخواد بیاد و این اولویت نمیتونه بی محل بمونه، میگفتن در یه محلی باید حلول کنه، ولی اگر حادث در همون زمان میامد که دیگه احتیاج نبود اولویت رو بندازن گردن کسی دیگه، برای خودش خراب میتونن. و ثانی، ولی اولا یختزی وجود الحادث نه ها، یعنی با اولویت نه بعد اولویت، در حالی که شما معتقدید که حادث بعد از اولویت میاد، پس این فرض رو باید از این کنار. فرض بعدی، و ثانی یختزی، ثانی یعنی این که حادث متوقف باشد بر عدم اولویت، معنیش اینه که هر وقت عدم اولویت داشتید حادث حادث بشه، خب قبل از این که اولویت بد عدم اولویت داشتید، بعد از این هم که اولویت ظاهر میشه بازم عدم اولویت دارید، پس باید در اون وقتی که قبل از اولویت یا اون وقتی که بعد از اولویت حادث داشته باشید، این وسط که اولویت موجوده مانع از حادثه، نمیذاره حادث موجود بشه، بعد اینطوری باشه در حالی که خلافه، این خلافه، هیچ وقت شما قبل از اولویت حادث رو ندارید، خودتون هم گفتید حادث باید مسبوق به اولویت باشه، نه اولویت مسبوق به حادث باشه. و ثانی یقتضی که حادث وجود بگیرد قبل از این اولویت، چنانچه اقتضا می کند که حادث وجود بگیرد بعد از اولویت، یعنی قبل از آمدن اولویت باید حادث وجود بگیره، بعدها یعنی بعد از زوال اولویت هم باید حادث وجود بگیره، در حالی که نیست. از تمام تصویرهایی که برای اولویت میتوانیم داشته باشیم داشتیم و دیدیم هیچ کدامش درستن نیمد، پس احتیاج به اولویت نداریم. صغرا باطل شد. صغرا میگفت هر حادثی مسبوق است به اولویت، معلوم شد که این اولویت به در خورد نیست. اما کبرا فلمامر، کبرا باطل است به خاطر آنچه که گذشت، که قبلا گفتیم اولویت یه امر ذهنیه، امر اعتباریه، ثبوت خارجی نداره. اگر ثبوت خارجی نداشت محل خارجی لازم نداره، چون ثبوت ذهنی دارد به ذهن اکتفا میکند، به محلی که عبارت از ذهن اکتفا میکنه. پس نمیتونید بگید هر اولویتی محل لازم دارد، ماده لازم دارد، بلکه اولویت اگر امر خارجی بود و در خارج ثابت بود محل خارجی میخواست، و چون خارجی نیست پس محل خارجی نمیخواد. کبرا هم باطل شد.
اتصافش در خارج نیست؟
اتصاف چرا؟ اتصاف در خارج هست، اما اتصاف که محل نمیخواد، خود اتصاف رو میخواد ملاحظه کنی؟ اتصاف گاهی ما فیه یونزره، گاهی ما به یونزره. ما به یونزر میخواد ملاحظهشون تو خارج نیست، ما فیه یونزر میخواد، ما به یونزر میخواد ملاحظهشون تو خارج هست، ما به یونزر میخواد ملاحظهشون تو خارج هست. یعنی وسیله ایست برای اینکه این حادث مثلا متصف بشه. اما اگه بخواد ما فیه یونزر ملاحظهش کنید، یعنی مستقل بگیدش، تو خارج نیست. اتصاف هم بیامر ذهنیه، به عنوان اینکه یه ماهیت ملاحظش کنیم که امر ذهنی، امر ذهنی محل ذهنه. فل جواب انها، این فل جواب انها عرض کردم که جواب اماست، جواب فخر، جواب اما هم هست. معنیش این نیست که فخر با اما مساوی. جواب ادبی اماست، جواب معنوی فخر، جواب اشکال فخر. خب جواب فخر رو ما دو جور میگیم، یعنی دو تا مطلب میاریم که جوابش داده بشه. یه مطلب اینه که شما گفتید اولویت برای حدوث حادث لازم نیست، حرف فخر این بود دیگه، نتیجه کلامش این شد که برای حدوث حادث اولویت لازم نیست. خواجه می فرماید که نه تنها اولویت بلکه وجوب لازم است. چطور میگه اولویت لازم نیست؟ بالاتر از اولویت لازمه. حادث اگر بخواد موجود بشه اولویت برش کافی نیست، اولویت هم باید باشه ولی اولویت کافی نیست، وجوب لازمه. شما اولویت رو من کردی، یعنی لزوم اولویت رو ما بالاترش رو اثبات میکنه،
کافی نیست.
بله
مثلا شما میگه تازه هم یک لازم که هست ولی کافی نیست.
کی میگه لازم هست؟
مثلا حاجه.
بله
وجوب.
ببینید فخر گفت اصلا اولویت لازم نیست، خواجه میگه نه تنها اولویت لازم است بلکه بالاتر از اولویت وجوب لازم است. خب این البته توجه کنید جواب فخر به تمام نداد، ولی اشکالی بر فخر بود اما جواب رو به تمام نداد، لذا خواجه ادامه میده بحثو. بحثو ادامه میده، میگه وجوب کی درست میشه؟ اون وقتی که اولویت به تدریج تقویت بشه تا به سرحد وجوب برسه. هر چقدر که اولویت تقویت بشه عدم مرجوح میشه، اینقدر این عدم مرجوح میشه تا ممتنع بشه. وقتی عدم ممتنع شد وجود واجب میشه، وجود که واجب شد افاضه میشه. به تعبیر شبارق که تعبیر بسیار جالبیه، میگه وقتی ممکن میتواند موجود شود که تمام راه های عدمش بسته شود. این تعبیری که در جاهای دیگه میگن باید شی واجب شود تا موجود شود، این تعبیر رو لاهیجی عوض میکنه. اینطور میگه، میگه وقتی شی موجود میشود که تمام راه های عدمش بسته شود. اگر یک راه عدم ولو منفذ به این صورت منفذ کوچک باقی بماند، این شی موجود نمیشود. پس در اینجا هم اولویت باید هی پیش برود تا به سرحد وجود برسد، یا اون عدمی که اولویت مرجوحش شده هی باید مرجوح تر شود تا وقتی ممتنع شود. در چنین حالتی حادث آماده وجود، وجود میشه، فاسد میشه. اما اون اولویت چیه که شما میگید لازمه؟ اون اولویت چیزیست که ماده این حادث رو آماده پذیرش این حادث کرده، یا موضوع این حادث رو. اگر حادث صورته بگید مادهش، اگر حادث عرضه بگید موضوعش. اون چیزی که این موضوع رو یا این ماده رو آماده پذیرش این حادث کرده، اون چیز رو ما میگیم اولویت، یا تعبیر دیگه میگیم استعداد. این استعداد باید پیش بره، تمام بشه، تمام بشه. تغییر تمام متوجه کنید. وقتی این استعداد تمام شد، یعنی اولویت به وجوب رسید، اون وقت وجود افاضه میشه و حادث موجود میشه. پس حتما باید شی مسبوق به اولویت باشه، و الا معنا نداره که این حادث بیاد تو این ماده حادث بشه. خب نسبتش اگر اولویت رو مطرح نکنید، نسبت این حادث به تمام ماده ها علی‌سبا میشه. چرا تو ماده دیگه نمیره؟ چرا در زمانی دیگه تو همین ماده نمیاد؟ دو تا مطلبه. یکی اینکه چرا تو ماده دیگه نرفته این حادث، یکی اینکه حالا که تو این ماده آمده چرا تو این زمان آمده، چرا زمان قبل و بعد نیومده. همه این جواب ها با اون استعداد و اولویت توجیه میشه. اون استعداد اینجا بود، تو ماده دیگه نبود، لذا این صورت تو ماده دیگه نرفت. اون استعداد الان به تمامیت رسید، لذا حادث الان موجود شد، قبل و بعد موجود نشد. همه اینا رو توجه میکنید، همون اولویت و استعداد داره جواب میده همه این سوالا رو. ولی این سوال باقی میمونه که چرا این حادث در ماده دیگه حادث نشد؟ اگرم تو این ماده میخواست حادث بشه، چرا تو این زمان حادث شد؟ هر دو سوال باقی میمونه. مگر شما استعداد و اولویت رو مطرح کنید، بگید استعداد تو این ماده بود، تو ماده دیگه نبود، لذا این حادث هم تو این ماده آمد. این استعداد هم الان به تمامیت رسید، لذا الان این حادث هم از قبل و بعدش نیومد. ببینید همه رو داریم جواب میدیم با توجه به همین لیاقت و استعداد. پس نمیتونید اولویت رو نفی کنید، اولویت واجبه باشه، بعدم به تمام رسیدنش واجبه باشه. هم اولویت هست، هم باید به تمام برسه، یعنی به درجه وجوب برسه. پس اینکه شما گفتید اولویت نیست، اشتباه کردید، بلکه اولویت هست، تازه شدت اولویت و وجوب هم لازمه. اما چطور می شود که این اولویت به درجه وجود می رسد و دو مرتبه برای خود این اولویت اولویت لازم نداریم؟ اولا چطور این اولویت واحد به وجود می رسد؟ ثانیا چطور به این اولویت واحد اکتفا می کنیم؟ فقط گفت این اولویت احتیاج به اولویت دیگه داره، تسلسل درست کرد. ما میگیم احتیاج نداره، همین یه اولویت کافیست. اینو چطوری ما درست میکنیم؟ ایشون میفرماد چنانچه در الهیات بحث شده، با حرکت فلک و به وجود آمدن زمان و حرکت، ما این اولویت رو تشدید میکنیم تا به سرحد وجود برسه، بدون اینکه احتیاج به اولویت دیگر باشد. ببینید توضیح مطلب، البته اینجا ایشون توضیح نمیده. توضیح مطلب اینه که عناصر موجودند، عناصر موجودند، این دیگه از ازل موجوده. بر اثر حرکات فلکی و پدیده هایی که در خارج حاصل میشوند، این عناصر آمادگی پیدا میکنند برای امتزاج. امتزاج پیدا میکنن. باز حرکت های فلکی مثل خورشید و قوای انفعالی زمین دست به دست هم تأثیر میذارن در این ماده مرکب، و این ماده مرکب رو یا تلکیف میکنن یا خشن میکنن، بالاخره به یه صورت خاصی درش میارن. و وقتی به صورت خاص در آمد، استعداد یه صورتی رو پیدا میکنه. اگه خشن شد، خیلی خشن شد، استعداد صورت معدنی پیدا میکنه که بشه سنگ، بشه معادن دیگر. یه خورده لطیفتر شد، استعداد صورت نباتی پیدا میکنه، نفس نباتی بهش اضافه میشه. یه ذره لطیفتر از اون شد، میشه بدن حیوان، نفس حیوانی بهش داده میشه. کاملا لطیف شد، بدن لطیفی بود با مزاج خاص انسانی آمد، نفس انسانی بهش داده میشه. که توجه میکنید این مرکب بر اثر عوامل خارجی به وجود آمد، یعنی این عناصری که موجود بودن با هم ترکیب شدن. بعد این دخالت های حرکات فلکی و قوای انفعالی و قوای فاعلی و اینها که حالا ما خیلیش رو نمیدونیم، اینها در هم تأثیر گذاشتن و این مرکب رو به حالت خاصی در آوردن، یعنی استعداد خاصی بهش دادن. استعداد از اینجا شروع شد دیگه، یه استعداد قبلی لازم نداری که بیاد تسلسل درست کنه. استعداد از اینجا شروع شد، بعد خود همون حرکات های فلکی، تأثیر و تأثیرهایی که در قوای فاعل و منفعل موجوده، اینها باز شروع کردن به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تا بالاخره این استعداد به درجه عالیتر رسید، عالیتر و عالیتر تا به وجوب رسید. وقتی به وجوب رسید، تقاضای وجود اون صورت شد، صورت افاضه شد. خب به این ترتیب هیچ استعداد تکرار نشد، به حد وجوبم رسید، تمام شد، بدون این که تجیه ولا مرجعی لازم بیاد و بدون این که تسلسلی لازم بیاد. همه این کارها به گردن فلک.
خب اون میتونه که این عناصر، این حرکت فلک رو بپذیرن، این استعداد پذیر رو بپذیرن، خودش نیاز به استعداد داره.
چی؟ استعداد عام؟ استعداد عام برای همه هست.
نه، خود همون عنصری که میخواییم امتزاج و مزاج رو بپذیر از فلک،
عنصر امتزاج، عنصر استعداد امتزاج رو داره. عرض میکنم یه استعداد عام هست.
او از کجا میاد؟
بله؟
از کجا میاد؟
اون از اول در ذاتش گذاشته شده، از اول در ذاتش گذاشته شده که بتونه ممزوج بشه، همدیگر دفع نکنن. قدرت امتزاج برای عناصر هست، این در ذاتشون هست.
تسلسل رو با فلک هم نکرد، با اینکه
بله، من در بین کلماتم چند بار تکرار کردم، حرکات فلک، دخالت های امور بیرونی، قوای منفعله زمین، نه همه رو دخالت دادن. تنها حرکت فلک نبود، حرکت فلک جز علیه
هم دقیق نیست، فقط اینکه این شی ذاتن استعداد داره، این مانع تسلسله،
این ذاتن استعداد داره، استعداد امتزاج داره. استعداد انسان چی؟
هر
نه، استعداد امتزاج داره. بعد که امتزاج پیدا میکنه، ممکنه استعداد انسان پیدا کنه، ممکنه استعداد حیوان پیدا کنه، یا فلک، یا درخت، یا سنگ، استعداد همه رو ممکنه پیدا کنه. استعداد که پیدا کرد، بعد چطور باربر میشه؟ این همه تأثیر تأثیرهای بیرونی باید دخالت بدید.
این تأثیر
تأثیر تأثیرها که قدیم حادث هست، مؤثرها، مؤثرها قدیم هست، مؤثر قدیمه. این دیگه احتیاج به الکلام نداره. ببینید فاعل مؤثر، منفعل متأثره، یعنی قوای فلکی که فاعل هست، قوای زمینی که منفعل هست، اینا دائما در حال تأثیر تأثیر هست، اینا دائما در حال تأثیر تأثیر هست. دیگه شما برشون یه اولویت درست نمیتونی بکنی. ذات اینه که تأثیر بذاره، ذات اینه که تأثیر بپذیره. عناصر اربعه متأثرند.
شما این کسر در مثلا امور عناصری به خاطر هر حرکت فلکه
تأثیر در عناصر
که ایجاد میشه تو ابتدا خاطر حرکت فلکه؟
نه خیر، اینو نگفتیم، ما در جای خود بیان کردیم که از کجا این تأثیر رو، از کجا این صورت های نوعی آمده. قول باطل رو نقل کردیم، قول غیر باطل هم نقل کردیم. حرکات این که عناصر چهار تا صورت پیدا کردن در حالی که هیولاشون قابلیت هر چهار تا داشت، بحث کردیم قبلا که چی شده که اینا چهار تا صورت پیدا کردن. یه هیولا مشترک داشتیم، چهار تا صورت آبی و هوایی و خاکی و آتشی بهش دادیم، چی شد این صورت ها آمد؟ بعضی گفتن گردش حرکت قمر بوده، بود دیگه توضیحاتی بود که دادیم، دیگه تموم شد، دیگه دوباره تکرار لازم نداره. جلد قبل گفتیم اینا مهم نیست. مهم اینه که میخوام عرض کنیم اولویت و استعداد انسان چطوری پدید آمد و این دیگه احتیاج به اولویت دیگه نداشت. درست اولویت از سنخ دیگری باید میبود، یه اولویت امتزاجی، استعداد امتزاجی باید میبود، استعداد تاثیرگذاری باید میبود، همینا رو قبول داریم. ولی این که استعداد انسان تکرار بشه و تسلسل لازمه این نبود. هر کدوم استعدادا واحد بودن، کار خودشونو میکردن تا به این استعداد انسانی میرسیم. این استعداد انسانی هم کار خودشو میکرد، به صورت انسان منتهی میشد. هیچ تکراری، تسلسلی چیزی لازم نبود. حرکت در جوهر، ببینید ما داریم از چیزهای دیگه استفاده میکنیم. مثلا فرض کنید که هوا و خاک میخواد به هم مخلوط بشه، هم باید باد بیاد، باید باد بیاد این خاک رو بالا ببره، یه جوری با هوا مخلوط بشه، بعد یه مثلا بارونی بباره، حالا یه هر چیزی، تا یه کلوخی متکون بشه، بعد این کلوخ بعدن بگذره سفت بشه، بشه سنگ مثلا اینجور. حالا اینا مثالی ناقصی است که من دارم عرض میکنم. چی اتفاقی در جهان میفته ما به طور کلی میدونیم اتفاقاتی میفته، جزئیاتش نمیتونیم خیلی توضیح بدیم. بالاخره باید این اتفاقات بیفته، همه دست به دست بدن تا یه امتزاجی صورت بگیره. امتزاج که صورت گیره به استعداد شروع میشه. این استعداد دیگه لازم نیست استعداد دیگری رو هم همراه خودش بیاره، خودش با تقویت بشه، خودش با تقویت بشه تا به سرحد وجود برسه. توجه میکنید دیگه احتیاج نداریم یه استعداد دیگری درست کنیم، تسلسل در استعداد لازم نمیاد. بله، خطبه اول نهج البلاغه چون خیلی فوق‌العاده میگه، میگه خدا باد را آفرید، نه هوا رو شکافت، هوا رو شکافت، بعد آب رو روی هوا قرار داد و آب چون سیلان پیدا میکرد، هم میریخ پایین هم از اطراف میرفت، بادی خیلی تندی رو آفرید و به او دستور داد که آب رد کنه. آب رد کنه یعنی اون قسمت هایی که داره میریزه پایین بده بالا، قسمت هایی که از اطراف داره فشار میاره و پرت میشه بگیره، دور دور این آب رو حصار کشید، باد حصار کشید، یعنی دائما داشت میوزید. بعدم یه باد رو از بالا مسلط کرد بر آب، آب رو کاملا زیر و رو کرد، همه ی آب به صورت کف در آمد. چون دو تا باد سنگین، تازه اون باد دوم میگه محب بشه تنگ آفرید. میدونید که باد وقتی سنگین باشه از یه روزنه ریزی بخواد وارد بشه از اون طرف چقدر با شدت وارد میشه. اگر روزنه وسیع باشه خب این باد شدید میاد اونجا که میرسه پخش میشه دیگه. اما اگر روزنه تنگ باشه وقتی این باد شدید با فشار زیاد از این روزنه میخواد بیاد بیرون خیلی شدیده. وقتی میگه یه همچین بادی رو آفرید از بالا، این باد از زیر، دوتایی این آب رو زیر رو کردن، مثل مشی که دوغش کردن هی تکانش میدن تا اینکه تبدیل به چره بشه و این باید دوام پیدا کنه. ادام مرب بها، یعنی لزوم باد با آب رو ادامه داد، یعنی یک لحظه این باد توقف نکرد، انفکاش پیدا نکرد، همراهیش با باد و آب، همراهی این دوتا با هم ادامه پیدا کرد تا بالاخره کل این آب کف شد، نه فقط روش کف بشه، کلش کف شد و خداوند از کفش آسمان ها را آفرید، از کف این آب آسمان ها را آفرید. دیگه اون آب هم تموم شده دیگه، صرف بنای آسمان ها شد. اون یه استعداد، اون یه استعداد دیگریست. این استعداد این بعد نه خلق آسمان ها رو داره بحث میکنه، خلق زمین بحث دیگری داره. خب این کل خلقت رو عرض، این کل خلقت رو نهج البلاغه داره توضیح میده. این خطبه اول نهج البلاغه کردن اشاره کردن، کل خلقت رو داره توضیح میده، یا خلقت از زمین و آسمان رو داره توضیح میده. کار به این جزئیاتی که ما عرض میکنیم نداره که استعداد آفرید بشه جزئیات بشه. اولویت دیگه بنابر این معنا اولویت اعتبار عقلی نشد، اولویت هم استعداد شد. استعداد وجود خارجی داره، کیف استعدادیه و باید در یه محلی حلول کنه، امر وجودی، امر ذهنی نیست.
یا شرایط بیرونی میتونن جزء استعداد لحاظ بشن؟
بله.
شرایط بیرونی از خود شی میتونن جزء استعداد لحاظ بشن؟
جزء چی؟
جزء استعداد، استعداد اون شی لحاظ بشن.
عامل استعداد ممکنه، عامل استعداد، استعداد همونیست که بالاخره آخر سر منتهی به این فعلیت میشه. شرایط بیرونی عامل این استعدادن، عامل پیدایش استعدادن، خود استعداد نیست.
اولویت با استعداد فرق کرد، اولویت همین رو در بر میگه، لسانه های بود شرط بیرونی، شرط فائل و قابل، همه رو در بر میگه، حتی زمانی، مکانی، منطقی، همه رو اولویت در بر میگه. اون روزه عدمه همون لاجیک همون ناظر به این میگه، استعداد این عمومیت رو نداره، ناظرش
حالی
درونی خودشه.
حالا شما فرق بذارید بین استعداد و اولویت، خیلی مهم نیست. بالاخره حالا ما استعداد از درون اولویت بیرون میکشیم، حالا شما فرق گذاشتید یا نذاشتید مهم نیست، اونی که الان داریم عرض میکنیم مهمه. مهم اینه که استعداد باید باشه، قابلیت باید باشه، بعدن وجود باید پیدا بشه. نه تنها اولویت و استعداد حاصل است، بلکه وجود هم لازم است. این حرف خواجه است. بنابراین استعداد رو درست میکنیم، استعداد هم متسلسل نمیکنیم، تمام مشکلات هم به این وسیله حل میشه، شی مسبوق میشود به استعداد و مسبوق میشود به حامل استعداد. پس هر حادثی مسبوق است به ماده، هفت تمامه، هم حرف ابن سینا تمامه، هم حرف این آقا تمامه، اشکال فقه به هیچ کنه باید نیست. فل جواب انه، جواب از فقه این است که شی حادث نمیشود مگر زمانی که وجودش واجب شود، تا چه برسد به اولویت. شما اولویت رو منکر شدید، ما بالاتر از اولویت وجوب رو لازم میدونیم. و این نما یحدث اون شی با تحقق وجوبش، به محضی که وجوبش حاصل شد این دیگه حاصل میشه. وقتی هم وجوب حاصل شد استعداد باطل میشه، استعداد باید باطل بشه، با آمدن وجوب باطل میشه. با آمدن وجوب هم استعداد باطل میشه، هم حادث حادث میشه. و این نمایه حدث اون حادث با تحقق وجوبش، در حالی که نه تأخر دارد از اون وجوب، نه تقدم دارد بر اون وجوب. به محضی که وجوب حاصل شد بلا فاصله این حادث میاد. تا وقتی استعداد است، اولویت است، حادث الان آماده یا آمدن حسالی نیمده. به محضی که این استعداد باطل شد و جاش وجوب آمد، بدون تأخیر، بدون تقدیم، حادث حادث میشه. خب وجوب از کجا درست میشه؟ تقدم رتبی داره دیگه، اون کار نداریم، تقدم رتبی داره. وجوب از کجا میاد؟ این استعداد چطوری تبدیل به وجوب میشه؟ و وجوب این حادث تحقق پیدا میکند به ان یتم استعداد و مادتهی، اگر اون حادث صورت باشد، او موضوعهی، اگر اون حادث عرض باشد، لقبولهی، متعلق به استعداده. آن زمانی که استعداد قبول این حادث تمام شود، یعنی اون وقتی که این ماده استعداد تام برای قبول صورت پیدا میکنه، این موضوع استعداد تام برای قبول عرض پیدا میکنه، اون وقت است که حادث که صورت است یا عرض است حادث میشه. اون وقتی که وجوب میاد و همون وقت هم هست که حادث که صورت است یا عرض است موجود میشه. این استتمام چطوری حاصل میشه؟ چطور اون استعداد پیش میاد و چطور این استعداد به سمت کمال و وجوب میره؟ میفهمید این دیگه عامل پیش آمدن استعداد، عامل پیش آمدن استعداد عوامل متعدده که یکیش دخالت فلکه، ولی عامل تمامیت استعداد عمدش این حرکت فلکه، که این استعداد با حرکت فلک به سمت کمال میره. لذا ایشون میگه وذلک الاستتمام، یعنی این که این استعداد تمام شود و به وجوب برسد تعلق دارد به شرایطی که تمام این شرایط رو جمع می کند، اون حرکت متصله ازلی و ابدی که هیچ لحظه آرام نمی شود، اون حرکتی که لا اول لها، اول ندارد، ازلی است، الموجود است در جسم ابداعی، موجود است در جسم ابداعی، یعنی جسمی که مسبوق به زمان و ماده نیست، مسبوق به مدت و ماده نیست. حالا ما یشتمل العلم الالهی علی بیانهی، چنانچه علم الهی یعنی علم فلسفه برش مشتمله. توجه کنید اینجا بله جسم ابداعی فلک، جسمیست که از ماده تولید نشده، ماده سابقه نداره. ما ها جسم ابداعی نیستیم، ما ماده سابقه داریم. فلک جسم ابداعی، یعنی از اول همین جسم آفریده شد بدون سابقه، بدون اینکه سابقه ماده و مدت و استعداد داشته باشه. چرا این عبارت رو میاده؟ حرکت رو میگه لا اول لها، جسم هم میگه ابداعی، ابداعی یعنی بازم لا اول لها، هر دو قید میاره تا تسلسل دفع بشه. نگین دوباره که این مسبوق به ماده است، اون مادهش دوباره مسبوق به ماده است. این دیگه مسبوق به هیچی نیست، درسته ازلی است، دیگه مسبوق به چیزی نیست. همه ی سابقه ها هم همین درست میکنه، همه ی سابقه ها هم این به تمامیت میرسونه، ولی خودش سابقی نداره. این که قید میکنه لا اول لها و بعدم جسمو قید میکنه به ابداعی، که اونم معنیش اینه که لا اول لها، همش برای همینه که جلوی این مسبوق بودن رو بگیره، که این موجودی که حادث است مسبوق به ماده و مدته، ولی اون اولی که حرکت است و جسم متحرک است، اونا دیگه مسبوق به چیزی نیستن، که دیگه تسلسل قطع بشه، پیش نره. این که قید لا اول لها رو میزنه و قید ابداعی میزنه به این جهت. بله من گفتم که فلک مسبوق به ماده نیست، ولی مرادم این نبود که ماده نداره، مرادم این بود که ماده‌ای که سابق باشد بر خودش و امکانش را حمل کند و بعد از مدتی این امکان و استعداد تبدیل به فعلیت شود ندارد. یعنی مثل ما نیست، ما قبل از اینکه خودمون موجود بشیم ماده‌ای که اسمش نطفه است موجوده، یا حتی قبل از نطفه هم موجوده و اون استعداد ما رو حمل میکنه تا وقتی که فعلیت ما پیدا بشه. فلک چنین ماده‌ای رو منظورم اینه که نداره، و الا فلک دارای ماده است و صورتش حلول در ماده کرده بنابر قول ارسطو. بنابر قول ابن سینا ابزار صورت حلول کرده، خود صورت که نفس ناطق از حلول نکرده، علی حال ماده داره و ماده قابله و قابل رتبتن سابقه. پس فلک مسبوق است به ماده که این ماده رتبتن سابقه، نه زمانن سابق باشه. در هر صورت ماده‌ای که برای فلک هست رتبتن سابقه، اما اون ماده‌ای که برای حوادث عنصری وجود داره برای فلک وجود نداره. مرادم از این که گفتم فلک مسبوق به ماده نیست اینه که این چنین ماده‌ای نداره، و الا چرا مسبوق به ماده هست، مسبوق به مدت نیست.